ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. تجدید میثاق علمای پاکستان با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران. صدها تن از روحانیون پاکستانی با شرکت در همایش علما انتظار و آمادگی عملی بر تداوم همبستگی فکری و معنوی با جمهوری اسلامی ایران و حمایت از رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند. شرکت کنندگان در این مراسم که در مرکز تحقیقات اسلامی کراچی برگزار شد، با صدور بیانیه‌ای انتظار واقعی را آمادگی عملی و حرکت جمعی در پرتو آموزه‌های ولایت فقیه و مهدویت اعلام کردند. سخنرانان تاکید کردند انقلاب اسلامی ایران نماد تحقق آرمان‌های مهدویت و ولایت است و حمایت از رهبر انقلاب و آرمان‌های اسلامی وظیفه الهی و راهی برای تضمین ادامه راه انقلاب است. همچنین همایش تخصصی بحران اقتصادی ایران، اعتراضات داخلی و تهدیدهای خارجی با حضور دیپلمات‌ها، کارشناسان دفاعی، پژوهشگران و فعالان رسانه‌ای در مؤسسه مطالعات منطقه اسلام‌آباد برگزار شد. شرکت کنندگان در این همایش ابعاد مختلف فشارهای اقتصادی و امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند.
سخنرانان این نشست با تأکید بر نقش تحریم‌ها به عنوان ابزاری سیاسی اعلام کردند که تحریم‌های یک جانبه نه صرفاً یک اقدام اقتصادی، بلکه بخشی از راهبرد فشار همه جانبه غرب علیه ایران به شمار می‌رود.
تحریم‌ها در سال‌های اخیر به عنوان سلاحی برای ایجاد نارضایتی اجتماعی و فشار سیاسی طراحی شده است، اما تجربه نشان داده که این سیاست‌ها به اهداف اعلام شده خود نرسیده است.
در ادامه همایش موضوع مداخلات خارجی و جنگ ترکیبی علیه ایران مورد توجه قرار گرفت، جنگی که همزمان حوزه‌های اقتصادی، رسانه‌ای، امنیتی و روانی را هدف قرار داده است.
ایران در سال‌های اخیر همزمان با فشارهای خارجی و تهدیدات امنیتی توانست ثبات ساختاری خود را حفظ کند و این مسئله معادلات دشمنان را با چالش جدی مواجه کرده. وضعیت کنونی ادامه جنگ ترکیبی علیه ایران است.
در بخش پایانی این نشست به نقش رسانه‌ها و جریان‌سازی خبری پیرامون تحولات ایران پرداخته و نسبت به انتشار گزارش‌های جهت‌دار و غیر واقع‌بینانه هشدار داده شد.
این همایش با تأکید بر ضرورت تحلیل واقع‌بینانه تحولات ایران و پرهیز از روایت‌های سیاسی و یکسویه به کار خود پایان داد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
رئیس جمهور آمریکا در شرایطی به نقش آمریکا در پشتیبانی از عملیات تروریستی مسلحانه در ایران اعتراف کرد که بر اساس نظرسنجی جدید 75% مردم آمریکا مخالف مداخله و رویاروی نظامی کشورشان با ایران هستند.
اعتراف رسمی به نقش مستقیم آمریکا در پشتیبانی از تحرکات تروریست‌های مسلح در ایران. ترامپ این بار به صراحت اعلام کرد که جنایات خونین اغتشاشگران مسلح در ایران نتیجه مداخله مستقیم آمریکا بوده. صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را می‌شنوید.
ما پشت آنها بوده ایم. آن کشور به خاطر ما دچار آشوب شد.
این رویکرد مداخله جویانه آمریکا در این کشور مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته، حتی از سوی مؤسس شرکت بلک واتر، مجموعه نظامی خصوصی بدنامی که بارها برای ارتش آمریکا از جمله در عراق و افغانستان حضور و عملیات‌های نظامی داشته. سخنان اریک پرینس، مؤسس شرکت نظامی بلک واتر:
مسائل داخلی ایران اصلا مشکل ما یا مسئولیت آمریکا نیست و من نمیخواهم سیاست خارجی آمریکا را تلاویو برای ما دیکته کند. متاسفانه احساس میکنم که باز مسئله ایران در کانون توجه ها قرار گرفته است. بیایید قبل از اینکه نگران ایران باشیم که دقیقاً 8000 مایل با آمریکا فاصله دارد، به مشکلات داخلی خودمان بپردازیم و فساد را از درون آمریکا پاکسازی کنیم.
تاکر کارلسون فعال رسانه‌ای حامی ترامپ هم کاخ سفید را به علت دخالت‌های غیرقابل توجیه و جنگ طلبی بر ضد ایران، آن هم در شرایطی که به اذعان او آمریکا اصلاً در موقعیت قوی قرار ندارد، سرزنش کرد. بخشی از صحبت‌های تاکر کارلسون فعال رسانه‌ای آمریکایی را در این باره می‌شنوید.
کاخ سفید در شرایطی در حال مداخله در ایران و به دنبال جنگ افروزی بر ضد ایران برای تغییر حکومت این کشور است که خود آمریکا دچار هرج و مرج و بحران‌های جدی زیادی است. کشور و ملت ما اصلا الان در موقعیت قوی نیست. کسانی که در واشنگتن نشستند اول باید برای حل معضلات داخلی کشور خودشان فکری بکنند و بعد به سراغ دیگران بروند. در چنین شرایطی جنگ با ایران بر ضد منافع مردم آمریکاست و برای ما نتیجه جز ویرانی ندارد.
نظرسنجی جدید مؤسسه افکارسنجی یوگاو آمریکا نشان می‌دهد که از هر 4 آمریکایی 3 نفرشان مخالف نحوه مواجهه ترامپ با ایرانند. و اعلام کردند که آنها از پاسخ ایران به حمله احتمالی آمریکا بسیار نگرانند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه خبرها. نخستین رابطه آکادمیک ایران با دانشگاه الازهر مصر به میزبانی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی برقرار می‌شود. این مراسم روز یکشنبه 19 بهمن با نکوداشت احمد عمر هاشم رئیس اسبق دانشگاه الازهر برگزار می‌شود. این مراسم با حضور اساتید و اندیشمندانی از ایران و مصر با پیام احمد الطبیب رئیس فعلی دانشگاه الازهر در محل دانشگاه مذاهب اسلامی در تهران برگزار می‌شود. دکتر احمد عمر هاشم از برجسته‌ترین علمای معاصر مصر و رئیس اسبق دانشگاه الازهر بود که نقش مهمی در ترویج اسلام میانه رو ایفا کرد. وی پس از سالها خدمت علمی و اجتماعی 15 مهر امسال در سن 84 سالگی درگذشت. نشست سالانه نمایندگان مساجد، نهادها و مؤسسات مدنی سوئیس با هدف تقویت همکاری‌ها و توسعه کانال‌های ارتباطی بین جامعه مسلمانان و مقامات دولتی در سنت گالون سوئیس برگزار شد.
سوئیس، کشوری در اروپای غربی که از شمال با آلمان، از شرق با اتریش، از جنوب با ایتالیا و از غرب با فرانسه همسایه است. سوئیس با مساحت 41,000 کیلومتر مربع کشور کوچکی است. درباره وضعیت ادیان در این کشور آمارها اینطور میگوید.
در بین مردم سوئیس مسیحیت کاتولیک با 41%، پروتستان با حدود 35% و ارتدوکس با 1.8% طرفدار رواج دارد. با دربر گرفتن 4% جمعیت پس از مسیحیت، اسلام دومین دین غالب کشور سوئیس به شمار می رود. مسلمانان در تمامی شهرهای سوئیس پراکنده هستند.
جمعیت کشور سوئیس 7.5 میلیون نفر است و حدود 50% آنها را مهاجران خارجی تشکیل می دهند. اما درباره اوضاع مساجد و مراکز اسلامی در این کشور کوچک اروپایی نوشتند.
در سال 1961 میلادی اولین مرکز رسمی اسلامی در سوئیس توسط یک مسلمان مصری بنا شد. اولین مسجد سوئیس نیز در سال 1963 بنا شده است. رفته رفته تعداد مساجد در این کشور بیشتر و بیشتر شد. مساجدی که البته با محدودیت‌های تبلیغی و معماری مواجه هستند. همچنین بیش از 50 مرکز اسلامی در این کشور وجود دارد.
در سال 2010 میلادی ساختن مناره برای مساجد در سوئیس ممنوع اعلام شد که با واکنش مسلمانان، سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری همراه شد. تعداد مسلمانان در کشور سوئیس در بین سال‌های 1980 تا 1990 میلادی رشد بالایی داشت، تا جایی که در این فاصله نزدیک به 10,000 شهروند سوئیس مسلمان شدند.
منابع فلسطینی از آغاز طرح رژیم صهیونیستی برای شهرکسازی گسترده در شمال قدس اشغالی خبر دادند. در این طرح اشغالگران در تلاشند حدود 2780 واحد صهیونیست نشین بسازند، اقدامی که سازمان ملل و اتحادیه اروپا بارها آن را غیرقانونی و ناقض حقوق بین الملل عنوان کردند. طبق گزارش سازمان ملل، سال میلادی گذشته 37,000 فلسطینی در کرانه باختری آواره و ساختمان‌های بسیاری تخریب شده است. کمیته مبارزه با شهرک‌سازی در کرانه باختری هم اعلام کرد رژیم صهیونیستی برای احداث بزرگترین منطقه صنعتی در غرب آسیا، صدها هکتار از زمین‌های فلسطینیان را در منطقه خان الاحمر در شمال قدس اشغالی مصادره کرده است. این کمیته افزود هدف این طرح یهودی‌سازی قدس و تحمیل واقعیت جغرافیایی جدید بر فلسطینیان است.
محاصره فلسطینیان قدس، طرحی که با هدف اخراج کامل فلسطینیان از شهر قدس در حال اجراست. شهرداری قدس اشغالی اعلام کرده واحد مهندسی شهرکسازی رژیم صهیونیستی شروع به اجرای شبکه وسیعی از جاده‌ها و تونل‌ها در اطراف قدس اشغالی کردند. هدف این شبکه افزایش حضور صهیونیست‌ها در اطراف شهر قدس اشغالی است. مشاور استاندار قدس اشغالی:
هدف این شبکه تنگتر کردن حضور فلسطینیان در قدس اشغالی و جداسازی مناطق فلسطینی و تسهیل گسترش شهرکسازی به قیمت مصادره و از دست رفتن زمین‌های فلسطینیانه.
کمیته مبارزه با شهرکسازی در گزارش سالانه خود گفته اشغالگران در ماه گذشته ده ها هکتار از زمین‌های روستاهای شمال قدس را برای هموار کردن مسیر جاده‌ای با هدف تردد شهرک نشینان صهیونیست بین شهرک‌های شرق و غرب قدس با کرانه باختری مصادره کردند. تخریب‌ها هم در سایه سکوت بین المللی سرعت گرفته. مرکز آمار فلسطینی معتا اعلام کرد رژیم صهیونیستی با هدف سرعت بخشیدن به یهودی سازی قدس فقط در ماه گذشته 20 پروژه صهیونیستی را تصویب کرده که قرار است بیش از 5000 واحد مسکونی در قدس اشغالی ساخته شود. سید عدنان محقق، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده که بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. شهادت 27 فلسطینی در 24 ساعت گذشته در نوار غزه. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 27 شهید و 18 زخمی به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند. بنابر اعلام این وزارتخانه همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها هستند و نیروهای امداد و آمبولانس‌ها امکان دسترسی به آنها را ندارند. وزارت بهداشت غزه افزود از زمان آتش‌بس تا کنون 574 نفر شهید، 1518 نفر زخمی شدند و 717 جسد نیز کشف شده است. دفاع مدنی غزه هم هشدار داد رژیم صهیونیستی به بهانه‌های واهی در حال تشدید حملات به غزه است. گروه‌های مختلف سیاسی لبنان با تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در بیروت پایان انفعال نهادهای بین‌المللی را در برابر جنایتکاران و اشغالگران صهیونیستی خواستار شدند.
شرکت کنندگان در تجمع مقابل دفتر سازمان ملل متحد از نهادهای بین‌المللی خواستند تا از انفعال مقابل اشغالگران خارج شوند. سوزان بریتا، عضو جمعیت جوانان مقابله با تروریسم:
سازمان ملل تجسم یک سازمان فرسوده و منفعله. بهتر این سازمان برای حفظ اعتبار و آبروی خودش دست از تماشا کردن اقدامات جنایتکاران برداره و شفاف باشه.
البته خواسته اصلی و مهمتر آنها از دولت لبنان بود. عبدالملک سکریه، رئیس جمعیت وطن برای پیروزی:
حکومت هر کشوری مسئول امنیت مردم خودش است، اما ما با مسئولانی مواجهیم که مدام حرف از فشار دیپلماسی روی صهیونیست‌ها می‌زنند. اما آیا این روش بدون مقاومت عملی توانسته جلوی تجاوزات را بگیرد؟ ادامه این روند به ضرر دولت تمام می‌شود.
من بیروت، عاصمت المقاومه.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل دفتر سازمان ملل متحد، بیروت.
با آخرین خبر این بخش، منابع عبری از انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در حیفا خبر دادند. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند این انفجار یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشته است. حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده. منابع عبری درباره علت انفجار این خودرو و جزئیات این حادثه گزارشی منتشر نکردند. اما در پایان با آگاهیتان میرسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23.38 دقیقه از آن صبح فردا 5.37 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7.01 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
عاشقا باید مجده بدید، جوون زده لاشه امید که میرسه اون صبح سپید انشاءالله.
آمدن چون رستاخیز عدالت گستر است و چون سپیده صبح نوید آغازی دوباره برای همه خوبی هاست.
آی دلای جمع کرونی عاشقای صاحب زمانی میاد آقای آسمونی انشاءالله.
میلادت مبارک باد ای سفیده پنهان که اهل زمین در آرزوی شمیم بهشتی تو هماره دعای فرج را زمزمه می کنند.
اللهم اجل ولی جل فرج، اللهم اجل ولی جل فرج.
آری چشم امید داریم به راه منجی موعود و نیمه شعبان امسال را با شعار مهدی جان ایران جشن می‌گیریم.
مولانا یا مهدی، سیدنا یا مهدی، زمزمه هر روزه منتظرا یا مهدی، شور ما یا مهدی، عشق ما یا مهدی، شور ما یا مهدی، عشق ما یا مهدی. لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی،
لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی و لبیک یا موعود. مبارک باشه بر شما اعیاد شعبانیه ولادت با سعادت حضرت مهدی موعود صاحب الزمان و همچنین ایام الله دهه فجر و 22 بهمن یوم اللهی که پیش رو داریم انشاءالله. اما به پاس به سبک و سیاق زندگی مؤمنانه در شبهای جمعه محراب دل رو براتون پخش میکنیم، دعای پرفیض کمیل با نوای حجت الاسلام میرزا محمدی پخش میشه به مدت 40 دقیقه. انشالله اون قطرهای اشکی که روی چشمتون میاد، حال خوشی که بهتون دست میده، اون لحظه در رأس دعاهامون و دعاهاتون دعا برای فرج امام زمان باشه.
یا نور و یا قدوس،
ای نور، ای نور، ای پاک تر از هر پاکی و منزه از هر
عیب،
به سوی تو می آیم با کولباری از کوتاهی و گناه، عذر خواهم و پشیمان، دل شکست و آرزومند، نگریزگاهی از کرده خیش دارم و نه پناهی جز ذات عذر پذیرت. هم نوا با کمه پلی میزنیم تا حریم کبریاییت. در محراب دل، دل
يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ورقة عظمي يا كريم يا رب يا كريم يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي غارت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء
و به جبروت کلتی غلبت به کل شب و به عزت کلتی لا یقوم لها شب و به عظمت کلتی ملت كل شهر وبسلطانك الذي على كل شهر وبوجهك الباقي بعد فناء كل شهر وبأسمائك التي ملت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخر اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عذاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأته اللهم إني أتقرب إليك بذكر وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدميني من قربك وأن تنزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك صالة خاضع متذلل خاشع أن تسامعني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال م متواضعا اللهم واسألك صالة من اجددت فوقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائر سترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا خيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك زلمت وتجرد من جهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من غبي سترت وكم من فاضح من البلاء أغلت وكم من إثار وقيت وكم من مجروح دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نجد اللهم عظم بلائي وأفرد بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وبسني اللفي بعد عملي وخذت من الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزح لي بخفي ما اطلعت علي من سر ولا تعجل لي بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وزادي.